الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مجهول المالک بود. عرض کردیم که آیا مال مجهول المالک رو باید صدقه داد یا باید به حاکم شرعی تحویل داد، یا میتونیم تملک کنیم یا باید حفظ کنیم تا مالکش پیدا بشه، یا باید عزل کنیم و زیر خاکش کنیم. خلاصه 6 قول در ارتباط با مال مجهول المالک وجود داشت. یا به صندوق امانات بانک بدیم. خلاصه چند تا احتمال در اینجا وجود داشت. عرض کردیم که مشهور فقها ها میگن که باید صدقه بدیم. البته بعد از این نظریه بعدی عبارت است از تحویل به حاکم شرع، از بابی که حاکم شرع ولی غائب است. مجهول المالک در حقیقت مالک غائبه و ما مالک رو نمیدونیم، نمیشناسیم. حاکم شرع ولی غائب است، بعد این مال رو تحویل به ولی غائب بدیم. خب وقتی که ولی یه شخص وجود داشته باشه دیگه صدقه دادن معنا نداره، چون وقتی که شارع حاکم شرع و ولی غائب قرار داده چرا ما صدقه بدیم؟ ما باید بدیم به ولی غائب. پس اگر طرف غائب بود به ولیش میدیم، ولیش در اینجا حاکم شرعه. آقای خوی میفهمن که حاکم شرع ولی غائب است به صورت عام، اما هر کس که مجهول المالک رو پیدا کرد ولی اون پول یا ولی غائب است به صورت خاص. البته ولی غائب نیست، اما شارع برای او ولایت بر اون مالی که پیدا کرده قرار داده است. وقتی شارع میگه اگر مجهول المالکی در اختیارت بود صدقه بدی، خب ولایت شما بر این مال الان ولایت خاص دیگه، ولایت حاکم شرع ولایت عام بود. آقای خوی میفهمن این مقدمه بر ولایت حاکمی است که اون ولایت عام است، چون به خصوصه شارع برای شما این ولایت رو قرار داده که شما مال مجهول المالک رو صدقه بدید. از این جهت در مثل این موارد ضرورتی به دادن به حاکم شرع نداره. البته اگر بخوان در اینجا حکمی به احتیاط بکنیم، صدقه رو با اجازه حاکم شرع بدید، یعنی در حقیقت بین این دو مسئله جمع شده باشه، هم صدقه دادنی که شارع به شما اجازه داده در ارتباط با مجهول المال مالک تحقق پیدا بکنه، و همینه که اون ولایت عام حاکم شرع در ارتباط با غائب هم رعایت بشه. پس شما به عنوان استیذان از حاکم شرع صدقه بدید. این مطلبی است که آقای خویی میفهمند. بقیه آقایون هم تقریبا همین رو میفهمند، ولی شیخ میفهمد که به هر حال با توجه به این که در مواردی مجهول المالک کلی است و تعین و تشخص کلی هم به قبضه است، شاید مثلا از کلام شیخ احتیاط وجوبی فهمیده میشه که باید به حاکم داد تا اون دین مشخص بشه، متشخص بشه. چون عرض کردیم در موارد دین کلیه فی الذمه است، کلیه فی الذمه با قبض دائن در حقیقت مشخص میشه که مال دائنه. اگه قرار باشه شما صدقه بدید مشخص نشد اون کلیه فی الذمه در این مالی که شما صدقه دادید، معناش اینه که اون کلی کماکان بر ذمه شما باقی است و این صدقه نمیتونه ابراء اون کلی فی الذمه باشه، چون تشخص پیدا نکرد اون کلی. آره خب فقیر وکیل یا ولی یا نائب دائن نیست که تشخص پیدا کنه. ایشون میگه برای تشخص اون کلی فی الذمه به هر حال باید به قبض داده بشه. قبض کی؟ قبض کسی که طرفیت دائن رو داره، یعنی اون از طرف دائن قبض کنه، بعد این مشخص میشه. حالا بعد اون صدقه بده، به خاطر این بدید حاکم شر و حاکم شر صدقه بده تا این تشخصه براش حاصل بشه. یعنی خودش هم دهنده باشه، هم گیرنده باشه، هم مدیونه، هم به یه جهتی دائنه. از این جهت داره شیخ این حرفی که عرض کردم از آقای خویی، که آقای خویی میخواد بگه همین که شارع به اون میگه صدقه بده، یعنی تو رو صاحب سلطه بر این مال قرار دادم، این رو شیخ مطرح نمی کنه. ولی شیخ حرفش اینه که به هر حال این چنینه. البته میگه ظاهر اخبار اینه که این حق برای خود اون آقای مدین وجود داره، ولی همچی به ذهن میاد میل به احتیاط وجوبی داره. البته این که ما گفتیم تشخص پیدا نمی کنه یا می کنه، اگر شارع خودش ما رو بری و ذمه بدونه با صدقه دادن، دیگه اون قاعده کلی میگیم اینجا به هر دلیلی نقض شده. چون وقتی شارع خودش ما رو بری و ذمه می دونه همین یه صدقه بده و نسبت به صدقه هم زمانی قائل نیست، پس در حقیقت اون قاعده کلی در اینجا نقض شده، ولو به همین دلیل که ما این حق رو از طرف دائن داریم که خودمون مشخص کنیم. مثلا به دائن میگیم که آقا کدوم یکی، میگه هر کدوم خودت انتخاب کردی. اگر دائن تشخص او رو به ید ما بگذاره و به ما واگذار کنه، ما این تشخص رو پیدا میکنیم، این حق رو پیدا میکنیم. حالا شارع این حق رو برای ما قرار داده است. به خاطر این دیدید حضرت آیت الله سیستانی هم در این مسئله حکم به احتیاط کردن. احتیاط استیزانه از حاکم شرعه، و الا ضرورتی به تحویل به حاکم شرع نداره. و حاکم شرع هم میکنید این تیکهی که دارم اضافه میکنم، این در حقیقت یه جوری استدلال برای آقای خوئیست. حاکم شرع هم تصرفش در اموال غائب از باب حسبه است، از باب اینکه اموال مردم رو زمین نمونه، یک راهی حفاظتی. یعنی اصلا ولایت حاکم شرع بر مال غائب از باب امور حسبه است دیگه. یعنی فقط به خاطر اینکه این امر باید رتق و فتخ بشه یک جوری. حالا اگه شارع برای این مورد یه مسیر خاصی قرار داده به نام صدقه، دیگه اصلا کاری به حاکم شهر نداری. خب این تا به اینجا نقش حاکم شهر. پس این که ما چی داریم؟ نه، قول دیگه همین بحث ولایت فقیهی که ولایت امام باشه. که اون دیگه مثلا نائب مناب امام است و همون ولایت امامو داره، نه از امور حسب بتن. آره. حالا تصرف من یا به هر حال حداقل رتبهش بالاتره، درست؟ این امور حسبه در حقیقت اون درجه پایین تری از ولایت رو اثبات میکنه. اگر اون نظریه ولایت فقیه به اون نظریه عامش باشه، بله دیگه حاکم شرع شاید مقدم باشه. نه، فتوا هم با توجه به این که نکنید اگر خود شارع اومد یه جایی گفت تو مستقلن و رأسن میتونی تصرف کنی، خب رأسن میتونم تصرف کنم، ولی میتونم با حاکم بدم، یعنی ضرورتی نداره من صدقه بدم. اما اگر همینجا حاکم منعم کرد، اولا به تصرفه. یعنی همینجا حاکم گفت که نه تو حق نداری بدی، بیار بده به من، اینجا اولا به تصرف. مثلا فرض کنید که ما مال امام زمان رو مجهول المالک بدانیم، درسته؟ حالا که مال امام زمان رو ما مجهول المالک بدانیم، خب خودمون میریم به فقرا میدیم دیگه، چرا بریم دفتر بدیم؟ مجهول المالک صدقه میدیم، به قول آقایون روایت مجهول المالک اینو. خب حالا ما گفتیم که حاکم شرعی همون از باب ولایت فقیه و ادامه ولایت ائمه است، اون میگه که من حق نداری شما بری سهم امام خود صدقه بگی، باید بیای تحویل به من بدی. حالا که میگیم باید بیای تحویل من بدی، از اون جهت باید بریم تحویل رو بدیم از اون باب. بله، حالا اگر تصدی مرجع تقلید بر سهم امام از باب امور حسبه باشه، اگر تصدی مرجع تقلید از باب امور حسبه باشه، خب خودمون میریم صدقه بدیم، اصلا چرا پول بریم به دفاتر بدیم، خودمون صدقه میدیم. ندی اجازه نمیخواد. امور حسبه باشه اجازه نمیخواد. البته این دو تا مبنای، مبنای سوم که به نظر میاد عمده متأخرینن، اونها میگن که تصرف ما در سهم امام از باب صدقه نیست، یا از باب مجهول المالک رو صدقه دادن نیست، از باب اینی که تصرف در اون چیزی است که یقین داریم مالک او راضی به تصرفه. ما یقین داریم که امام زمان این پول رو که بلوکه نمی کردن، کنز که نمی کردن، اینو هزینه می کردن، و ما هم الان در مسیری هزینه می کنیم که یقین داریم که امام عصر راضی در هزینه کردنه. پس از باب تصدق مجهول المالک نیست. مثلا یه پولی از یه مالکی که الان در اختیارتون نیست، در اختیار دسترسی بهش ندارید، در اختیار شماست و شما یقین دارید که این مالک راضیه که این پولو براش طلا بخرید، براش ملک بخرید، پول نگه ندارید، شما میرید این پول رو براش ملک میخرید. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه. پس شما از باب مجهول المالک تصرف نمی کنید، از باب این که راضیست مالک این مال درش تصرف میکنید. خب حالا آقایونی که مبناشون در سهم امام اینه، به قول آقای خویی ما راضیم، ما یقین داریم که امام زمان راضیه که اموالش رو در ترویج و تبلیغ دین ما هزینه کنیم. یه عده‌ای که مبلغ دینن، دارن درس میخونن که دین خدا رو به مردم برسونن، یقیناً امام زمان راضیه که همچی کاری ما بکنیم و ما هم به خاطر این در تبلیغ و ترویج دین هزینه میکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم استادای تبریزی تو بحث خمسشون، ایشون میفرمودن که خب ما شک میکنیم که امام زمان رضایتش در اینه که ما رأساً خرج کنیم یا اینو بدیم به مرجع تقلیدمون. یقین داریم که این اگه از طریق مرجع تقلید خرج بشه امام زمان راضیه، ولی نمیدونیم اگه مردم خودشون منفردن هم این سهم رو خرج کنن امام زمان راضی است یا راضی نیست. شون فرمودن خب چون اونو یقین داریم، اینو شک داریم، باید چیکار کنیم؟ باید تحویل مرجع تقلید بدیم. و الا اگر این یقین به رضایت در تصرف است، خب من چرا سهم امامو به دفاتر بدم؟ خودم فکر میکنم امام زمان در چه راهی خرج میکرد، الانم تو همون راه خرج. ولی ایشون میفهمیدن، غیر ایشون هم میگن، آقای خویی هم دیدم تو کلماتشون همین رو میگن، میگن چون ما احتمال میدیم رضایت امام زمان در اینه. چجوری؟ به جهت اینکه مرجع تقلید اگه پول دستش نباشه دیگه مرجعیت خیلی معنا و مفهومی نداره دیگه. یعنی یک بعد قصه همینه که آدم دستش باز باشه بتونه کمک کنه. خب این شأن حفظ بشه و این جایگاه تقویت بشه و این زعامت حفظ بشه تا شیعیان و امت اسلامی تحت این زعامت خلاصه امورشون بگذره، اینو میدونیم امام زمان راضی تره و شک میکنیم که با این وجود امام زمان راضیه که ما رأساً و منفردن خرج کنیم یا نه. از این جهت امور فردی، یعنی حریم خصوصی؟ آره،
حالا خواهد این که الان ما این مال مجموع مال پیدا کنیم بخواهیم بدیم، من هم نظره برد سرشتاکی هم قبول کنیم چه بس اونجا هم بگیم مثلا، یعنی موضوع به سبب ولایت شما اون پر اجتماعی فقط داشت، این مال شخصی من در مجموع مال پیدا کردم 100,000 تومن این که اصلا امور اجتماعی نیست، اولا از مخرباجی اصلا در این موضوع نیست. در حال توی موضوع فرد رو بینیم اون مسکو
امور شخصی، یعنی همین مثلا فرض میکنیم ولی فقیه، ولی فقیه مثلا خب النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، این جایگاه پیغمبر و امامه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. اگه ولی فقیه هم همون دایره ولایت رو داشته باشه، باید اولا بالمؤمنین من انفسه هم باشه. یعنی این اولویت علی رغم این که برای پیغمبر و امام النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولی برای فقیه این مقدار دیگه ولایت نیست، یعنی درجه پایین‌تر از اینه. چون این گونه البته اینا هم امور اجتماعی مجهول المالک و شخصی نیست. نه اینکه به هر حال در جامعه تأثیر بگذاره، یعنی همین مال غیر چجوری باید حفظ بشه، چجوری باید ایصال بشه، این هم یه جوری بعد اجتماعی داره دیگه، بعد فردی نداره. مثلا الان خونه شما در مسیر خرابی قرار گرفته و دولت میخواد خراب کنه، این بعد فردی داره یا اجتماعی داره؟ اونا میگن که به هر حال چرا شما ملک منو خراب میکنید، در حالی که این ملک منه، من مالک اینجا هم تسلط دارم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، ما راضی نیستیم شما این کار بکنید. خب ما ولایت داریم دیگه، ولایت داریم خرابم کنیم. حالا شما بگید این شخصی یا بگید اجتماعی؟ بعد یه وقت اینه که مثلا مسیر مؤمنین بسته است، یعنی اگر این خونه خراب نشه خلاصه راه بسته است. یه وقت اینه که شهرداری داره پاساج میسازه اینجا، شما تو طرح خرابی به زور میخواد این خونه تونو بگیره که اینجا یه پاساج درست کنه، بعد دیگه حالا شما بیاد از باب ولایت درستش کنه. خیلی انشاء موردی ممکنه کسی یقین پیدا کنه. به هر حال بر اساس اون استدلال مهم اینه که نکنید الان مال امام زمان در مال من وجود داره، من باید یه جوری به دست امام زمان برسونم. یه وقت اینه که من یه مورد مصرفی رو میشناسم که یقین دارم مرجع تقلید این مورد رو نمیشناسه. مثلا رفتم یه منطقه محرومی، من یه محرومیتی دیدم که یقین دارم مرجع تقلید این محرومیت رو ندیده، و اگر من به دست مرجع بدم به این محرومینی که من دارم با چشم میبینم نمیرسه. خب اون استدلال نتیجهش اینه که اینجا باید خودم خرج کنم، اصلا نباید برم به مرجع تقلید بدم. اگه بخوام احتیاط کنم باید برم دفتر رو توجیه کنم با اذن اونها خرج کنم، این احتیاطش. ولی اگر میدونم من به اونا بدم به اینجا نمیرسه و اینطوریه، خب نباید بدم. استدلال اقتضاش اینه. البته سر درس وقتی که حضرت آقای تبریزی این بحث رو مطرح کردن، بعضی ها یک اشکالی به آقا کردند و یک کمی هم آقا ناراحت شدن از این قصه و از اشکالی که کردند و خلاصه بحث تمام شد، همینطور بدون جواب تمام شد. ولی اشکالشون غیر از اشکالهای شما بود، ولی اشکال کردن به ایشونو آقا هم از اشکالشون ناراحت شد. چی میفهمی؟ حالا اونو نمیدونم، من صغرویان فقط خواستم اشاره کنم. الان اصلا بحثمون سهم امام نبود، بحثمون این بود که ما در اموال مجهول المالک اما تصرف میکنیم در چیزی که یقین داریم که اگر مالکشم بودم چه تصرفی میکرد. مثلا فرض کنید ما به هر حال این پول در ذمه ما هست، ما همینطور پول در ذمه‌مون باشه، 15 سال دیگه اومد همون 100 میلیون 15 سال قبل رو بهش بدیم، یا این 100 میلیون الان بریم براش یه جای ملک بخریم، بعد از 15 سال اومد بگیم که آقا ما اون 100 میلیون رو برات ملک خریدیم، این هم ملکی که بابت، یا بریم طلا بخریم بدیم. خب مالک به کدوم یکی راضی تره؟ این که 100 میلیون ما همینطور 100 میلیون نگه داریم تو ذمه‌مون، یا اینو تبدیل کنیم به یه چیزی که ارزش افزوده داره یا حداقل ارزش و مالیت او حفظ میشه؟ خب یقینا راضی تره، هر مالکی باشه راضی تره. خب اگه من این کار رو بکنم، این در حقیقت تصرف در مال غیر است با رضایت او. الا اینکه در خصوص دین میگن که این بدون قبض او تشخص پیدا نمیکنه. تو هم الان بری بخری، این تشخص در مال پیدا نمیکنه. حالا اگر اومد بعد قبض کرد تشخص پیدا میکنه. حالا دیگه حالا اون بحث، من اون بحث چون قریب بود و سوال کردید گفتم، والله بحث اصلی ما نبود. ولی آدم گاهی وقتا خودش مواردی میبینه که اون موارد رو بیشتر یقین میکنه، یعنی چون ممکنه یه عالمی احاطه بر مسائل نداشته باشه. الان بعضی ها مثلا بعضی از مناطق محروم رفته بودن تبلیغ، یک وضعیتی از محرومیت مردم نقل میکردن که مثلا آدم اینجا هرچی فقیر بهشون کمک میکنه، در کنار اونا میبینه اینا غنی هستن، از اغنیا هستن و اصلا فقیر دیگه بهشون نمیشه گفت در کنار اون محرومیت ها. حالا شما رفتید تبلیغ، این محرومیت رو با چشم دیدید، خب همونجا سهم امامی که خودتون هر ماه به دفاتر میرید از مال خودتون میدید، همونجا خرج کنید دیگه، لازم نیست ببرید سهم امام خودتون رو به دفتر بدید، چون محرومیت رو دارید میبینید دیگه با چشم. بسیار خوب. یه بحث بعدی در اینجا وجود داره که به ما گفتن که مجهول المالک رو باید صدقه بدید. مجهول المالک رو باید به فقیر بدیم یا به غیر فقیر هم میتونیم بدیم؟ اینجا دو تا نظر بین فقها ما وجود داره. بعضی میگن نه، مجهول المالک رو لازم نیست به فقیر بدید، به فقیر و غیر فقیر بدید. بعضی هم میگن نه، مجهول المالک رو فقط باید به فقیر بدید. اونهایی که میگن باید به فقیر و غیر فقیر بدید، میگن که در روایت نگفتن به فقیر بدید، اطلاق داره. چون اطلاق داره ضرورتی نداره مجهول المالک رو به فقیر بدید، به اغنیا از اهل ولایت هم بدید درسته. پس اطلاقات ادله‌ای که گفتن این مجهول المالک رو شما تقسیم کنید. حالا در بعضی از روایات تعبیر به صدقه داشتیم، در بعضی از روایات قسم بین اخوانک داشتیم، ای اهل اصحابک داشتیم، ای اهل ولایتک داشتیم. گفتن اطلاقات ادله اقتضا می‌کند که ما مجهول المالک رو میتونیم به هر کسی بدیم، ضرورتی نداره فقیر باشه. در برابر بعضی از فقها میگن نه، مجهول المالک فقط باید به فقیر داده بشه. چرا؟ چون در روایات داره تصدق به، صدقه بده. صدقه هم قرآن معرفی کرده، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. پس روایات میگن تصدق به، صدقه هم مصارفش معلوم شده. پس ما نمیتونیم به آدم غنی صدقه بدیم. از این جهت روایات گفتن صدقه بده، صدقه هم مواردش معین شده، به غیر فقیر نمیشه. حالا اگر این استدلال تمام باشه باید باشه. اونها در جواب این استدلال میگن انما الصدقات، صدقه در این آیه زکات و صدقه واجبه و به همه صدقات اطلاق نمیشه، انما الصدقات للفقراء والمساكين. صدقه در این آیه منظور زکاته و اینا مصارف زکات است نه مصارف هر صدقه. پس شما اگر در روایت اومده فتصدق به، از او برم گفتن مصارف زکات اینه، به هر حال نمیتونید بگید تنها مصارف صدقه اینه، بلکه صدقه دادن یعنی به قصد غربت یه پولی رو دادن، این میشه صدقه. خب حالا شما لطف کنید به اخوانتون و اهل دینتون به این که بهشون هدیه بدید. خب هدیه دادن بده؟ مثلا شما اگر یه افرادی رو به منزلتون دعوت میکنید شام میدید، به خاطری که اینا فقیرن دارید این کارو میکنید یا دارید لطف میکنید، احسان میکنید؟ نمیگید گرسنه اینا یک وعده بیان شام بخورن تفلک و گناه دارن که سفره بده. بعضی از رفقای چند سفر رفتن عتبات این ورانور بدهکارن، قرار انشالله چیز بود ایام تحصیلی نمی رسیدن مقدمات شو فراهم کنن. پس در برابر این نظری یه جواب بود که انما صدقات مال اصلا زکاته، ولی هر صدقه ای نیست. این که میگن صدقه بدید یعنی لطف کنید، احسان کنید. حالا این احسان اگر قربتن الالله باشه میشه صدقه، اگر هم غیر از این باشه میشه هدیه. به هر حال صدقه حتی در روایات یه مفهوم عام میداره، مثلا گفتن اونو کل ضعیفه صدقه، صدقه کلن یه مفهوم عام داره.
چون جمعه کاری صدقات یعنی جنس باشه زکات یکیه، یعنی جنس زکات یکیه،
میگن هم زکات بدنه هم زکات ماله، زکات دیگه. آره. آره خب زکات هم زکات مال هم زکات بدن هم زکات به اموال مختلف تعلق میگیره، یعنی وجهی برای جمعش ممکنه که وجود داشته باشه. آره. اون آیه چیه که آقا این فهمن زکات فطر است؟ یه لحظه یادم رفت. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اونجا تزکا نه، اون سوره دیگه است. اونجا میگن که زکات فطر است، که اولم زکات فطر بدید بعد برید نماز بخونید، این اونم زکات اطلاق شده برش. خب حالا این یه جواب بود. جواب دوم این بود که خب ما اصلا روایت داریم که قسمه بین اخوانک، فقسمه بین اخوانک، حضرت اونجا نگفتن. پس اگر صدقه هم در روایات گفتن، در یه جای هم گفتن که فقسمه بین اخوانک. خب حالا اینجا ما باید بگیم صدقه فقسمه رو تفسیر میکنه یا فقسمه صدقه رو تفسیر میکنه؟ چون عده ممکنه بگن که این فقسمه بین اخوانک با روایات صدقه یا تخصیص میخوره یا تفسیر میشه. تخصیص میخوره گفتیم فقسمه بین اخوانک، بعد گفتیم تصدق بده یعنی فقسمه بین اخوانک یا فقیر، یا تفسیر میکنه که اون تقسیم باید به عنوان صدقه باشه. خب رأی مخالف میگه نه، اون صدقه که در اونجا بود به قرینه فقسمه بین اخوانک، اون صدقه مفهوم عام صدقه رو داره و این چنین نیست. به هر حال طرفین ادله ای از این دست ذکر میکنن، اما ما هیچ دلیل روشنی بر این که صدقه حتما در اینجا باید به فقیر داده بشه نداریم. عمدش انما صدقات للفقراء بود، که اونم به هر حال این که غیر زکات رو هم شامل بشه محل تأمله. از این جهت صدقه چون یه مفهوم عام داره به خیلی از کارهای خیر گاهی وقتا گفتن صدقه. مثلا میگن بعد از فوت شما صدقه جاریه. صدقه جاریه معنیش نیست که کاری که بر فقیر باشه، هر کار خیری که تعبیر به صدقه شده، یعنی میخوام بگیم مفهوم عام میداره، الا اینکه شما تتبع کنید و بگید صدقه هرچند اطلاقات عام میداره ولی بیقرینه انصراف به پولیست که به فقیر میدیم. اگه این اثبات بشه خوبه، این تتبع میخواد که ما بگیم کثرت استعمال صدقه در ادبیات روایات در ارتباط با پولیست که به فقیر داده میشه، اگه این باشه از باب انصراف میشه، ولی تتبع باید بشه. من راستش کم گشتم نمیتونم مثال نظر کنم. آره کلن عنوان صدقه در روایات نظر به چیه؟ اون مفهوم عامه یا نه؟ چون ما تعابیر صدقه در روایات داریم که همه چیز رو میگیره. نه صدقه هبه نیست. خب قربتن الالله باید باشه، هبه قربتن الالله است. یعنی ماهیتش مثل ماهیت هبه است، با این تفاوت که صدقه باید قربتن الالله باشه، هبه میتونه قربتن الى شخص باشه. عجب. اون که زکاته، اون اختصاص به زکاته. انما الصدقات للفقراء والمساكين. قربتن الالله که باید باشه دیگه. تفاوت با تفاوتش با هبه، یعنی اگر به قربتن الالله نباشه هبه معمولیه و ثواب نداره. البته احسان به مؤمن ثواب داره. آره خواست صدقه، صدقه خب دفع بلا میکرد کد احسان به مؤمنین. بسیار به فقیر و غنی به همه میشد. اطلاق داریم دیگه، اطلاق داریم. خصوصا با قرینه، یعنی لولا این فقص ما بین اخوانه که بازم احتیاط میکردیم قدر مطلق. اهل ولایت به نظر از اهل ولایت. آره فقص قدر مطلق نقص کنیم، باید به قدر مطلق نقص. مجمل میشه باید به قدر مطلق نقص. نه هیچ کدوم مفسر دیگری نیست. جنبه تفسیری نداره. چه چی؟ به فقیر دادن؟ خب اولاس دیگه. البته اون روایت که عرض کردیم صدقه مفهوم عام داره دیگه. صدقه مفهوم عام داره. وقتی میگن صدقه جاریه یعنی چی؟ یعنی شما مدرسه داخت ساخت شده صدقه جاریه. خب بحث دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که آیا غیر هاشمی به هاشمی میتونه بده یا نمیتونه بده. اینا چون تو همین مسئله بود که حضرت آیت الله سیستانی مطرح کردن، ما از مجهول المالک اینا شو داریم مطرح میکنیم. یه بحث اینه که آقایون میگن صدقه واجب رو به سید نمیشه داد، یعنی غیر سید به سید نمیتونه بده صدقه واجب رو. و با توجه به این که شما که مدیونید و این آقا رو نمیتونید ببینید، واجب است که صدقه بدید، اینم صدقه واجبه. چون واجب است صدقه بدید شد صدقه واجب، حالا که شد صدقه واجب دیگه به غیر سید نمیتونید بدید. پس ما یک مقدمه ذکر کردیم که صدقه واجب رو غیر سید به سید نمیتونه بده. مقدمه دوم اینجا واجب است این پول رو شما صدقه بدید، پس به غیر سید نمیتونید بدید. در مقدمه اول خودش اختلافه که هر صدقه واجبی رو نمیشه به غیر سید داد یا مثل همین زکات و اینا رو نمیشه به غیر سید داد. آیا هر صدقه واجبی رو نباید بدید یا فقط زکات مال و بدن رو نباید بدید؟ اگر ما تعمیم دادیم مقدمه اول تمامه، اما اگر گفتیم خصوص زکات مال و بدنه، اگر اون باشه دیگه ربطی به بحث ما نداره. پس این اولین اختلافی است که وجود داره. دو تا نظریه است، بعضی معتقدن که کل صدقات واجب، بعضی معتقدن که نه اختصاصاً زکات مال و بدن. مثلا فرض کنید اونهایی که میگن کل صدقات، یکی از ادلهشون همین بود که حضرت زینب نان و خرمایی که به ذریه امام حسین در سفر اسارت میدادن میگرفتن از دست بچه ها، میگفتن که صدقه بر ما حرامه، در حالی که اون که زکات نبود که بهشون میدادن، صدقه بود بهشون میدادن. اونا زکاتشون که اون نان و خرما نکرده بودن بدن. حالا اینو چون بعضی از فقها ها به این استدلال کرده بودن من مطرح کردم که از این فهمیده میشه هر صدقه ای خلاصه، ولی خب یه تعاملش اینه که این که صدقه مستحب بوده، اصلا صدقه واجب هم نبوده. یعنی اگر شما میخوان از این صدقه واجب در بیارید، اونا که صدقه واجب نمیدادن، تو صدقه مستحب داشتن میدادن. پس چرا از زینب میگن صدقه بر ما حرامه؟ چی میفهمن؟ چون خیلی بعیده اینا به هر حال یه چیز واجبی داشتن، همه مردم که نان و خرما می آوردن همون صدقه واجبشون رو می آوردن. یعنی زکاتشون رو می آوردن می دادن؟ این که مردم دیدن اینا گرسنه رفتن نان و خرما از خونشون برای اینا آوردن، این که همه اینا داشتن صدقات واجبشون رو می دادن، از زینب بودن صدقه بر ما حرام. تمام به ذهن میاد این صدقه مستحب بوده و اتفاقا بحث در اینه که چجوری از زینب گفتن صدقه بر ما حرامه در حالی که صدقه مستحب بوده. عنوان ثانوی یعنی از زینب داشتن خودشونو معرفی میکردن، مثلا گفتن صدقه بر ما حرامه و پول اینا رو هم نمیخواستن بخورن و خلاصه تطبیق بر این مال نمیدادن و خواستن معرفی کنن. چون وقتی میگن صدقه بر ما حرامه، میگن شما کی هستید؟ میگن خب ما ذریه پیغمبریم و بچه هم مال اینا رو نمیخواستن بخورن، اینا اومدن عزیزانشون رو کشتن، حالا دارن نون و خرما بهشون میدن، خب نمیخواستن به استفاده. شاید این عنوان باشه، ولی حالا به لحاظ فقهی این قصه، این جریان محل تأمله که از زینب اینا رو میگرفتن میگفتن صدقه بر ما حرامه، در حالی که به ذهن میاد حداقل بخشش صدقات مستحب بدید، این که برن صدقه واجب رو بیان بدن. حالا اون من چون عرض کردم بعضی از فقها دیدم به این مسئله استناد کردن، گفتم خواستم بگم اگر این مستند گفته آقایون باشه، باید بگیم که حتی صدقات مستحب رو نمیشه داد، چون این که حالا این خصوص صدقه واجب باشه نیست. به هر حال مقدمه اول این بود که صدقه واجب رو غیر سید به سید نمیتونه بده، البته قدر متیقن زکاته و در غیر زکات محل خلافه. و اگر مقدمه اول تمام باشه میریم به مقدمه دوم. دیگه بحث مقدمه اول همینهایی بود که عرض کردم احوالش. اما در مقدمه دوم گفتن خب اینم صدقه واجبه، چون صدقه واجبه غیر سید به سید نمیتونه بده. در جواب این نکته های حکیم در مستمسک میفرمان صدقه واجب اون صدقه ایست که به ذاته واجب شده باشه، نه به عنوان دوم. و الا اگر شما نذر کنید که یه مالی رو صدقه بدید، این دیگه صدقه واجب نیست، هرچند عمل به نذر واجبه، چون وجوب این صدقه دادن شما وجوب تصدق ندارید، وجوب وفاء به نذر دارید. پس این وجوبش به صدقه تعلق نگرفته، به وفاء به نذر تعلق گرفته. حالا اگر شما اینجا نذر کرده بودید که هدیه بدید، هدیه دادن میشد واجب، ولی وجوب هدیه، هدیه واجب نیست، وفاء به نذر واجبه. آیه حکیم در مستمسک میفرمان که اینی که گفتن صدقه واجب رو غیر هاشمی به هاشمی نمیتونه بده، در اونجا ایست که صدقه به عنوان صدقه واجب بشه، و الا اگر صدقه به عنوان وفاء به نذر، به عنوان وفاء به عهد، به عنوان امین، به عنوان مجهول المالک واجب بشه، این دیگه صدقه واجب نیست، هرچند نفس این عمل واجبه، ولی این صدقه عنوان صدقه واجب رو نمیگیره. چون نمیگیره اشکالی نداری که غیر هاشمی به هاشمی بده. حالا غیر آیه حکیم هم گفته بودن، ولی من دیدم استدلال آیه حکیم در مستمسک همچی شسته رفته تر بود، و الا شیخ هم گفته بود، آیه خویی هم بهش اشاره کرده بود، دیگران هم گفته بودن تو کلماتشون دیدم، ولی آقای حکیم به نظرم از بقیه بهتر استدلال کرده بود بر مسئله. اینجا آقای سیستانی هم اولا گفتن، فکر میکنم بذارید متنشون رو بخونم، گفتن اولا اینه. بله دیگه، مجهول المالک صدقه به عنوان صدقه واجب نیست، رد مجهول المالک. بله خب آقایونم به خاطر این گفتن که فل اولا، اولا اینه که خالصه غیر هاشمی به هاشمی نده. ولی اولا رو اینطوری فرمودن آقای سیستانی که اگر دائن، حالا اینم الان خوبه که بهش اشاره کنم، اون مطلبی که آقایون می‌فرمایند خب یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که شما که دارید صدقه میدید، شما دارید از طرف مالک صدقه میدید، پس این صدقه صدقه مالکه. معیار در هاشمی و غیر هاشمی بودن دائنه نه مدیون، یعنی لازم نیست که مدیون هاشمی باشه تا بتونه به هاشمی بده، بلکه باید دائن هاشمی باشه. حالا فرض کنید مدیون هاشمیه، دائن هاشمی نیست، نمیتونه بده. آره. و ان لم یکن دائن و هاشمیا فالاولا ان یؤدی المدیون دینه الی غیر هاشمی. خب ما که عمامه شو دیدیم که سیاه بود دیگه، غائب هست ولی فهمیدیم که سید بود. قبلا سادات عموما نشانه داشتن، حتی غیر روحانیتش، شال سبزی، کلاه سبزی نشانه دار بودن. پس چون ما صدقه رو از طرف اونها داریم میدیم، از طرف خودمون که نمیدیم، پس دهنده واقعی اون دائنه. حالا که دهنده واقعی دائنه، معیار هاشمی بودن اون دائن است. به خاطر این آقای سیستانی هم همینطوری میفرمان اللهم صل علی محمد و آل محمد.